ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 22 اردیبهشت 1403 برابر است با 11 می 2024 میلادی. من نسرین افشار هستم، سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. من با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در این مجله بعد از ظهر شما رو همراهی میکنم. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم جمشید زند.
با سلام، روز شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که حدود 300 هزار نفر از ساکنان شرق رفح از این منطقه خارج شده و به المواسی رفتند. اسرائیل میگوید منطقه المواسی به عنوان یکی از مناطق امن تعیین شده و نیازهای غذایی و بهداشتی برای غیر نظامیان فلسطینی آماده است. المواسی در چند کیلومتری رفح منطقه به وسعت 14 کیلومتر مربع در سواحل نوار غزه است و بخش بزرگی از آن را مزارع کشاورزی تشکیل می‌دهد. روز جمعه ارتش اسرائیل با تصرف مسیری که شرق و غرب رفح را به یکدیگر وصل می‌کند، مناطق شرقی این شهر در نوار غزه را محاصره کرد. همزمان با هشدارهای اسرائیل صبح شنبه نیز زد و خورد بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس در حومه رفح ادامه یافت و به گفته ارتش اسرائیل در شمار نوار غزه هم نبرد در جریان است. سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا درباره گسترش عملیات نظامی اسرائیل در رفح هشدار دادند، اما نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده که این عملیات تا نابودی کامل حماس ادامه خواهد یافت. روز شنبه و در سومین روز پیاپی از تظاهرات ضد دولتی در ایروان، پلیس ارمنستان دست کم 40 تن از معترضان را بازداشت کرد. معترضان و احزاب اپوزیسیون خواستار کنارگیری نخست وزیران کشور هستند. مخالفان نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، میگویند دولت او قصد دارد بخشی از خاک آن کشور را به جمهوری آذربایجان واگذار کند. چند هفته پیش ارمنستان پذیرفت که کنترل چندین روستای مرزی خالی از سکنه را به جمهوری آذربایجان واگذار کند. دولت ارمنستان با هدف تضمین ادامه مذاکرات صلح با جمهوری آذربایجان و پرهیز از وقوع یک درگیری مرگبار دیگر، پذیرفته است این مناطق را که در اوایل دهه 90 میلادی تصرف کرده بود به باکو بازگرداند و نوار مرزی جدیدی تعیین کند. بعد از ظهر شنبه نتایج نهایی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد. در این دور از انتخابات 45 نامزد از 22 حوزه انتخابیه به مجلس راه یافتند. در تهران که 16 کرسی نمایندگی آن در رأی‌گیری روز جمعه تعیین شد، بیژن نوباوه با کسب 271 هزار رأی به عنوان نفر اول مرحله دوم انتخابات به مجلس راه یافت. مجموع رأی‌های صحیح در تهران 552 هزار رأی اعلام شده، در حالی که در مرحله اول رأی‌گیری تعداد واجدین شرایط رأی دادن در استان تهران بیش از 10 میلیون نفر اعلام شده بود. در دیگر شهرهای بزرگ هم نامزدهای انتخاباتی با کسب آرای کمتر از 100 هزار رأی وارد مجلس شدند. و اتحادیه رسانه‌های اروپا نماینده هلند را از شرکت در رقابت‌های فینال یوروویژن در روز شنبه محروم کرد. ساعتی پیش از شروع رقابت‌ها این اتحادیه اعلام کرد که یوس کلاین به دلیل پرونده قضایی که در سوئد برای او گشوده شده نمی‌تواند در دور آخر رقابت‌ها شرکت کند. به گزارش رسانه‌های محلی سوئد، این رپر 26 ساله هلندی پس از اجرای برنامه‌اش در روز پنجشنبه رفتار نامناسبی با یکی از زنان در کادر فنی مسابقه داشت و پلیس سوئد تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند و آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که اسرائیل ممکنه با استفاده از سلاح‌های آمریکایی در جنگ غزه قوانین بشردوستانه بین‌المللی را نقض کنه. گزارش داریم در این مورد از مهدی بیگی. و با پایان مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، سرنوشت 290 کرسی در سایه مشارکت مردم مشخص شد. گزارش داریم از وحید پوراستاد. و ادامه حرکت هماهنگ حکومت در اجرای طرح نور، گزارشی داریم از شاهین بشیری. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش مجله خبری. اما وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که مدت‌ها بود انتظار اون می‌رفت که و گفته بود که ممکنه اسرائیل با استفاده از سلاح‌های آمریکایی قوانین بین‌المللی بشردوستانه رو نقض کرده باشه، این گزارش ارزیابی کرده که سلاح‌های آمریکایی توسط اسرائیل به شکلی استفاده شدن که با تعهدات این کشور سازگار نیست. در همین زمینه مهدی بگی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
وزارت خارجه آمریکا جمعه 21 اردیبهشت در گزارشی به کنگره این کشور اعلام کرد که استفاده اسرائیل از سلاح‌های آمریکایی در جنگ غزه ممکن است قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده باشد. این گزارش شامل جزئیاتی از آسیب‌هایی است که به غیر نظامیان در غزه وارد شده. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته که اسرائیل در ابتدا در ارتباط با افزایش کمک‌های انسان دوستانه به غزه با آمریکا همکاری نکرده است. با این حال گزارش وزارت خارجه آمریکا افزوده که نمی‌توان در این زمینه به یافته‌های قطعی دست یافت و مانع از ارسال سلاح به اسرائیل شد. این گزارش همچنین گفته که قول اسرائیل به آمریکا در مورد استفاده قانونی از تسلیحات آمریکایی معتبر و قابل اعتماد است و بنابراین امکان ادامه ارسال سلاح به اسرائیل وجود دارد. جاش پول، مدیر سابق دفتر امور سیاسی نظامی وزارت امور خارجه آمریکا، اکتبر سال گذشته در اعتراض به سیاست دولت جو بایدن در مورد جنگ غزه استعفا داد. این ارزیابی او از گزارش وزارت خارجه آمریکا.
فکر میکنم این گزارش از بسیاری جهات متناقضه. مشکلش اینه که از حقایقی که اونا رو شناسایی کرده به نتایج منطقی نمیرسه. این گزارش میگه که این منطقیه که فرض کنیم از سلاح‌های ایالات متحده برای نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده شده. با این حال این گزارش نمیگه که اسرائیل این قوانین رو نقض کرده. این گزارش میگه اسرائیل کمک‌های بشردوستانه به غزه رو محدود کرده، اما از طرف دیگه تصریح کرده که اسرائیل کمک‌های بشردوستانه آمریکا رو محدود نمی‌کنه. اینم معنی نداره، چون الان چند روزه که ارتش اسرائیل گذرگاه رفح که اصلی ترین گذرگاه رو بسته.
جاش پول میگوید دولت تلاش می‌کند از دستیابی به نتایج حقوقی آشکاری که با حقایق موجود در گزارش پشتیبانی می شود اجتناب کند، نتایجی که ایالات متحده را ملزم به تعلیق کمک‌های نظامی به اسرائیل می کند. چند روز پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل هشدار داد اگر نیروهای این کشور اقدام به یک حمله گسترده به شهر رفح کنند، واشنگتن تأمین تسلیحاتی اسرائیل را متوقف خواهد کرد. همزمان ارتش اسرائیل از ساکنان شمار دیگری از محله‌های شهر رفح در جنوب نوار غزه خواسته که این مناطق را ترک کنند. بنابر گزارش‌ها تانک‌های اسرائیلی روز جمعه جاده اصلی در رفح که این منطقه را به نیمه شرقی و غربی تقسیم می کند به تصرف خود درآوردند. در همین حال جان کربی، سخنگو و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته به نظر می رسد عملیات تازه اسرائیل در رفح عملیات زمینی گسترده‌ای نباشد و آمریکا از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارد. ارتش اسرائیل سه‌شنبه گذشته پس از عملیاتی کوتاه و محدود وارد گذرگاه رفح شد و آن را تصرف کرد. در تحولی دیگر روز جمعه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضویت دائم فلسطین در این سازمان با رأی موافق 143 کشور به تصویب رسید، هرچند حمایت از این تقاضا به معنای عضویت کامل فلسطین به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل نیست، ولی به عنوان سنجشی از نظر کشورهای عضو تلقی می شود و می تواند راه را برای پذیرش فلسطین به عنوان یک کشور عضو با تمامی حقوق هموار کند.
مهدی بگی از احتمال نقض قوانین بین المللی ایالات متحده از سوی اسرائیل در کاربرد تسلیحات آمریکایی گزارش می داد. اما با پایان مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، سرنوشت 290 کرسی در سایه مشارکت بسیار پایین مردم مشخص شد. 115 نماینده مجلس فعلی در مجلس آینده ابقا شدند و بقیه چهره‌های جدید هستند. مجلسی یک دست، اصولگرا و حامی دولت و حکومت در تهران در این مرحله تنها بین 7-8% واجد شرایط رأی دادند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
اعتراض و دلسردی مردم از حکومت در کنار تحریم انتخابات بار دیگر سایش بر حکومت افتاد و در مرحله دوم انتخابات عده بسیار کمی پای صندوق ها رفتند.
44 سال کلا سر ما رفته، بس نیست. انتخابات چی؟ دلار بده 7 من شده 7000 تومان. چی رو میخوام درست کنم؟ درست نخواهد شد با این سیستم.
دور دوم همه انتخابات به ویژه مجلس معمولا با استقبال کمتری برگزار میشد، اما به نوشته رسانه های حکومت زور این انتخابات کمتر از قبل بود. البته زوری که حاکمیت در مرحله اول هم زد نتیجه دلخواه را نگرفت، تا جایی که در دور اول انتخابات هم نفر اول تا پنجم تهران تنها به اندازه نفرات 31-40 انتخابات های قبلی رأی گرفتند و در مجموع در کشور پایین ترین میزان مشارکت در طول تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی 41% رقم خورد. صدای ابراهیم رئیسی.
حتما مجلس قوی، دولت قوی و در واقع اجرای قوی رو هم به دنبال خواهد داشت بدون تردید.
بنابر آمار غیر رسمی 92% واجدین شرایط رأی دادن در مرحله دوم انتخابات تهران برای انتخاب 16 کرسی باقی مانده مشارکت نکردند و نفر اول در مرحله دوم تنها با 271,000 رأی وارد مجلس شد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
همین تعداد از شهروندانی که دور دوم شرکت کردند، جزء افرادی هستند که هنوز نفس انتخابات توی جمهوری اسلامی براشون مهمه و ظاهراً بدون فشارهای حکومتی و پروپاگاندا حاضرن که پای صندوق‌های رأی بیان. با وجود اینکه علی خامنه‌ای تأکید کرده بود که انتخابات دور دوم به اندازه دور اول مهمه، مشارکت شهری مثل تهران هم دورقمی نشد. هرچند حالا ما می‌بینیم که با وجود این تحریم 90% وزیر کشور اومده گفته که این حضور مردم حماسه هستش، ولی این اتفاق حتی صدای حامیان حکومت هم درآورده. به همین علت ما می‌بینیم که رسانه‌های نزدیک به این جریان باز هم از میزان مشارکت انتقاد کردن و میگن که باید به این اعدادی که منتشر شده فکر کرد.
بعد از انتخابات احمد وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی خیلی سریع توییت زد و حضور مردم در مرحله دوم انتخابات را حماسه خواند. هرچند محمد جواد آذری جهرمی وزیر دولت حسن روحانی در پاسخ کنایه‌آمیز گفت احتمالاً منظورشان از حماسه آن عدم مشارکت 92% در تهران است. حتی در روزهای گذشته یک فایل صوتی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منتشر شد که پیش از دور اول انتخابات مجلس گفته بود تا شورای نگهبان هست انتخابات فایده‌ای ندارد. در زیر نگاه بی تفاوت و ناامیدانه‌ای که بر کل جامعه ایران حاکم شده، برای بخش زیادی از مردم دیگر فرقی نمی کند که در مجلس جدید چه کسانی حذف شدند، چه کسانی رأی آوردند و چه کسانی در طیف به تعبیر غلام علی حداد عادل در گروه چنارها بودند و کدام یک در لیست پاچنارها.
اینکه اینقدر لیست‌های اصولگرایان متنوع شد و ما وحدت عام لیست‌های اصولگرایی نمی‌بینیم چی هست که تشتت بود؟
در کنار یه چنار بلند چند تا پاجوشن متعدد زده میشه، این امر طبیعیه.
در حکومت یک دست سیاسی جمهوری اسلامی حالا مجلس هم بیش از گذشته یک دست شده. مجلس اصولگرایی که در معادلات سیاسی امروز ایران در سایه نهادهای نظامی امنیتی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نه تأثیری ویژه دارد و نه برنامه‌ای برای رفع مشکلات و رنج‌های مردم. مردمی که مدت هاست در خیابان‌ها فریاد می‌زنند رأی نمی‌دهند.
عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی ندیدیم.
عدالتی ندیدیم.
بعد به این کافیه، زفره ما خواهد.
اعتراض های گسترده خیابانی در یک دهه اخیر در کنار تجمعات روزانه و یا هفتگی بسیاری از اقشار مردم در سایه تحریم ها و ناکارآمدی مدیریتی و فکری دولت و حکومت ایدئولوژیک و حالا تاریخی ترین مشارکت پایین مردم در انتخابات بار دیگر مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کرده است.
وحید پوراستاد از پایان مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشارکت بسیار پایین مردم گزارش میداد. اما در همین زمینه نظراتی که شما در این مورد برای رادیو فردا فرستادین رو براتون میخونم. محمد حبیبی گفته تورم رو نتونستین تک رقمی کنین، اما با سعی و تلاش مشارکت در انتخابات رو مردم مشارکت رو تک رقمی کردن. اشرف عرب گفته انتظار شرکت مردم رو داشتین مگه؟ احمد مختاری گفته بهتره بگیم انتصابات. خداداد گفته چون مردم فهمیدن که نه میزان رأی مردم مهمه نه مجلسی که رأس امور هستن. علمی رو گفته برای من 3 بار از وزارت کشور پیام اومده، چه هزینه‌ای دادن برای ارسال این پیام؟ بعد هم مدام میگن کم بوده بودجه داریم. این بود نظرات و پیشنهادات شما که اگر برای رادیو فردا بفرستین بی‌واسطه ما اون رو برای شما پخش میکنیم. اما برگردیم به خبری دیگر از ایران. مقامات جمهوری اسلامی با هدف کنترل زنان و مجبور کردن اونو به رعایت نوع پوشش مورد نظر حکومت، ماموران نیروی انتظامی رو روانه خیابون‌ها می‌کنن. اما در کنار این اعمال زور، از حربه تبلیغ هم غافل نموندن و امامان جمعه از تریبون‌های نماز جمعه در سراسر کشور به تعریف و تمجید از این طرح پرداختن. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
روز جمعه به روال چند جمعه گذشته پس از اجرای طرح نور، چند تن از امامان جمعه شهرهای مختلف در حرکتی هماهنگ به حمایت از این طرح پرداختند. رسول فلاحتی امام جمعه رشت و نماینده ولی فقیه در استان گیلان ضمن حمایت و تقدیر از طرح نور فراجا خواستار آن شد که همه مردم، نهادهای انقلابی و سازمانها طرح نور را در اجرای برنامه‌های به گفته وی الهی و قانونی کشور یاری کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رسول فلاحتی همچنین خواستار دستگیری سرشاخه‌ها شد و چنین استدلال کرد که با دستگیری آنها بسیاری از معضلات حل خواهد شد. عادل پور امام جمعه خرمشهر نیز با موفق خواندن طرح نور از آن حمایت کرد و خواستار ادامه آن شد. غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم نیز با بیان اینکه زن زندگی آزادی نوک پیکان دشمن برای ضربه به انقلاب است، تاکید کرد سنگر عفاف و حجاب مورد تهاجم قرار گرفته و برای حفظ آن باید آبرو و خون داد. اما شاید سخنان امام جمعه عراق درباره طرح حجاب نیروی انتظامی قابل توجه تر از سایر امامان جمعه باشد که گفته است تمام مردم ایران حامی این طرح هستند. در واکنش به این سخنان، محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: اولا بی زحمت بنده را استثناء بفرمایید، ثانیا فکر کنم در ایران چند نفر دیگری هم باشند که حمایت نکنند، ثالثا یعنی خود خانم هایی که دستگیر می شوند هم جزء حامیان دستگیری خودشان به حساب آمدند. این حقوقدان پیش از این هم در مورد اجرای طرح حجاب نیروی انتظامی واکنش نشان داده و چنین گفته بود:
بانک نرو، دانشگاه نرو، مترو نرو، عکس بگیر، احضار بشو، طرح نور یا علی، همه بیان وسط عرصه اجتماعی، ما یا وسط میدان جنگیم. الان حجاب تبدیل شد به رانت، تو اگر محجبه باشی به اینجاها میرسی. شما این لجاجتی که الان در عرصه اجتماعی در مورد حجاب هست ما 2 سال پیش نداشتیم. چه هنری داره حاکمیت ما، جمع کثیری از جامعه رو به لج میندازه.
همزمان با افزایش گزارش‌ها مبنی بر برخورد خشونت‌آمیز مأموران اجرای طرح نور با زنان و دختران در سطح شهرهای ایران، عباس علی محمدیان رئیس پلیس پایتخت طرح نور را شاه بیت مأموریت‌های پلیس توصیف کرد. آقای محمدیان روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه در جلسه هدایت سیاسی که با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و جمعی از فرماندهان و کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد، به مأموران و کارکنان حاضر در این طرح توصیه کرد که سعه صدر خود را بالا برده و تلاش کنند که بهتر از قبل مأموریت خود را به انجام برسانند. او مشخص نکرد که منظورش از تلاش برای انجام بهتر مأموریت به چه معناست. او تأکید کرد که این طرح پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار پلیس قرار گرفته است. مقامات جمهوری اسلامی با هدف کنترل زنان به منظور رعایت حجاب مورد نظر حکومت از روز شنبه 25 فروردین برخورد خشن با زنان مخالف حجاب اجباری و مردان حامی آنها را دوباره آغاز کردند. گذشته از واکنش‌های متعدد در داخل و خارج از کشور نسبت به این طرح، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار نامه‌ای خواستار پایان جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان و لغو قانون حجاب اجباری در ایران شد. این نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی و مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به جنبش زن زندگی آزادی تأکید کرده است که مقامات جمهوری اسلامی علیه زنانی که از قانون حجاب اجباری در این کشور سرپیچی می‌کنند جنگ به راه انداخته است.
گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید و در ادامه نظرهای شما شنوندگان.
سلام. خود این امامای جمعه که چرت و پرت میگن خودشون از حکومتن دیگه، نونشون تو همین حکومته دیگه، آخوندن دیگه. اینا نگن ما اکثریتیم بعد چی بگن؟ خود اینا اصلا با علم و آمار و اینا که چیز نیستن که. یه میگم ما در اکثریتیم برای اینکه بتونن خودشون رو حفظ کنن. بگن اکثریت رو کدوم آماری، کدوم مؤسسه‌ای فهمیده که این اومده گفته چیز اکثریتن؟ اکثریت خودشون رو میگن ما اکثریتیم.
سلام، پیشنهادی داشتم. حالات حکومت روی این قضیه حجاب انقدر احمقانه داره عمل میکنه، من پیشنهاد میکنم خانم های ما روی روسری هاشون عکس های مهسا، نیکا و سایر شهدا رو نقش بندازن. اینا با حجاب مشکل دارن دیگه. خیلی خوب، وقتی حجابشون تو رعایت کرده باشن و عکس این عزیزان روش باشه، این یک جور مبارزه منفی با این افراد خواهد بود.
کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق زرتشتیان در مجلس ایران در فرانسه درگذشت. قراره پیکر او برای خاکسپاری راهی ایران بشه. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
ما به زیستن در سرزمینی افتخار داریم که روزگاری کوروش هخامنشی نیز در آن فرمانروا بوده است.
ایرانی زرتشتی بود و در مجلسی که شورای اسلامی نام گرفته، از آگاهی و تدبیر کوروش در فرمانروایی میگفت و از احترام دیرینه ایرانیان به محیط زیست و دانایی آنها.
ایرانیان در فرهنگ کهن خود پیوسته پاسدار محیط زیست بودند و چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش را آلوده نمی کردند. ایرانیان می دانستند که توانایی در دانایی است.
کوروش نیکنام متولد 1333 خورشیدی، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان بود و کتاب‌های از نوروز تا نوروز، اندرزنامه زرتشت، گاتها، نغمه های ایران باستان و گلبانو از جمله تألیفات اوست. پدرام نیکنام، فرزند کوروش نیکنام، ساکن پاریس.
کتاب گلبانو خیلی از چیزهایی که ما توش میخونیم واقعیت هایی هستش که بابای من تلاش کرده تون بیاره. سختی هایی که ما زرتشتیان و دغدغه های ما زرتشتیان، فقط نه دغدغه های اقلیت های مذهبی در ایران رو تا حدی توی کتاب واقعا میشه خوند.
در پشت جلد کتاب گلبانو نوشته شد ایرانیان روزگاری زندگی را در این سرزمین با فرهنگ دیرینه خیش سپری میکردند. با دادگری و آزادی که داشتند در پی آبادی و شادی ایران بودند تا سرفراز بمانند. تاخت و تازهای چندگانه ساختار راستی و آرامش را در این کشور زیر و رو کرد.
اشوزرتوش شادمانی رو به ما سفارش میکنه، میگه غم و اندوه و سوگواری رو بذارید کنار، انسان آمده در گذر این چند سال خودش شادی رو گسترش بده و روان خودش رو شاد بکنه، چون بهشت همینجا برای خود باید ساخته بشه.
کوروش نیکنام که در رشته فلسفه زرتشت مدرک دکترای دانشگاهی داشت، در سال 1380 به عنوان نماینده زرتشتیان به مجلس راه یافت. پدرام نیکنام.
پدر خیلی هنجار شکن بودن، خیلی وقتا مشکل براشون پیش می اومد به خاطر این موضوع، اما نظر و دیدگاهی که داشتن رو بدون ترس اعلام میکردن. یکی از دلایلی که رد صلاحیت شد همین سخنرانی‌هایی بود که بی ترس بی باک حرفای زد که نباید میزد. در مجلس شورای اسلامی راجع به شیر و خورشید صحبت کرد.
نشان شیر و خورشید یکی از کهن‌ترین نمادهای ملی ایرانیان است. نگهداری این نماد در گذر هزارها نشان ارزش آن نزد نیاکانمان بوده است. شیر ایرانی در هر دورانی نشان شجاعت، دلیری و غرور بوده است. خورشید هم نماد ایزد مهر ایرانی است.
کوروش نیکنام در 1400 خورشیدی انجمن میراث فرهنگی زرتشتیان را در کشور فرانسه برپا کرد. او با وجود درگیر بودن با بیماری کشنده، به گفته نزدیکانش برای پاسداشت میراث فرهنگی نیاکان خود میکوشید. پدرام نیکنام:
پدر من هیچ وقت واقعا جدا نمیکرد زرتشتی یا غیر زرتشتی بودن رو، ولی میگفت که باید به اقلیت‌ها، به مسیحی، یهودی و اقلیت‌های دیگه واقعا احترام بذاریم، بهای بیشتری بذاریم در ایران. براش مهم بود که برای همه اقلیت‌ها تا وقتی که توانایشو داره بجنگه و بگه که آقا ما انسانیم، انسان بودن ما ارزش داره. نمونهش همون زمانی بود که آیت الله جنتی اومد توی یکی از مراسمات را مراسم پاسداش گفتش که همه انسان‌هایی که مسلمان نیستن افرادی هستن، حیواناتی هستن که در زمین هستن، روی زمین هستن و باعث فساد و آسیب رساندن برای زمین هستن. میدونم بابای من چه خشمی داشت وقتی که این متن رو خوند، یادم میاد دقیقاً. بابای من فردا رفت مجلس، از نماینده‌های اقلیت دیگه تقاضا کرد، ولی خب هیچ کس نیومدن همراه او بشن، ولی او ترسی نداشت، اومد و متن رو همون روزنامه فکر کنم داد و روزنامه‌های دیگه به چاپ رسوندن.
کوروش نیکنام نوشته بود که بیگمان پیروان ادیان الهی غیر مسلمان نیز انسان‌های فرهیخته و دانایی در دنیا هستند. او همچنین از حیوانات پوزش خواسته بود، چون به گفته آقای نیکنام آنها موجب فساد بر روی زمین نیستند، بلکه از فساد بعضی از انسان‌ها نگران و بیزارند. کوروش نیکنام که به گفته خود به پاسداری از ایران با بینش فردوسی افتخار میکرد و باور داشت که چو ایران نباشد تن من مباد، در سال 1360 به مدت 10 ماه در جنگ با عراق شرکت کرد.
اردیبهشت یشت. به نام هرمز بخشاینده بخشایشگر مهربان، مصوبه و پیروزگر باد، مینوی اردیبهشت بلند و آدرست روش و برهرامی زد.
شهاب عموپور گزارش میداد. اما گروهی از محققان دانشگاه هاروارد و شرکت گوگل موفق شدن دقیق ترین بازسازی سه‌بعدی از بخش کوچکی از مغز انسان رو تولید و منتشر کنن. از جزئیات این پروژه جالب بیشتر بشنوین از پوریان ناظمی.
گروهی از محققان دانشگاه هاروارد با کمک آزمایشگاه هوش مصنوعی شرکت گوگل موفق شدند دقیق ترین نقشه‌ای که تاکنون از ارتباطات سلول‌های مغزی تولید شده رو با کمک ترکیب فناوری‌های تصویربرداری میکروسکوپی و هوش مصنوعی تولید کنند. این شبیه‌سازی سه‌بعدی تنها فضایی به ابعاد 1 میلیمتر مکعب از مغز انسان رو شبیه‌سازی کرده، اما باید به یاد داشت که در همین 1 میلیمتر مکعب چیزی بیش از 57,000 سلول، 230 میلیمتر رگ خونی و 150 میلیون سیناپس وجود دارند که پردازش اونها نیاز به پردازش داده‌ای معادل 1400 ترابایت داشته است. هدف اصلی این پروژه که 10 سال به نتیجه رسیدن آن طول کشید و روز گذشته نتایج آن در ژورنال ساینس منتشر شد، تهیه نقشه کاملی از مغز یک موش است. اطلاعاتی که برای تولید این نقشه مورد نیاز است چیزی معادل 10,000 برابر اطلاعاتی است که برای پردازش 1 میلیمتر مکعب از مغز انسان به کار رفته. چنانچه محققان بتوانند روزی نقشه کامل مغز انسان رو به دست بیاورند، نه تنها موفق خواهند شد که درمان بسیاری از بیماری ها رو به روشی ساده تر تولید کرده و در اختیار مردم قرار دادن که شاید به تعریفی تازه از انسان و جایگاه مغز در وجود انسان دست پیدا کنند. به همین دلیل تهیه نقشه کامل مغز انسان یکی از جامهای مقدس علوم اعصاب در دوران ما به شمار می رود.
با اتمام گزارش پوریا ناظمی که در رابطه با پروژه جالب بود در رابطه با پخش بخش کوچکی از مغز انسان که به صورت سه‌بعدی بازسازی شده، که این اتفاق حاصل همکاری 10 ساله بین نهادهای دانشگاهی بود و با اتمام این گزارش به پایان این بخش از مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید همیشه اگر فرصت دارید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم سری بزنید، خبرها رو اونجا جستجو کنید و همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش دیگری از خبر. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.